بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه از آقای امامی، 28 بهمن 1402.
یه فضای دوران شهید اول گفتم در جلسه پیش توضیحی دادیم. خب ما حدوداً بعد از انگار اتفاقاتی که گفت تو جنگ‌های صلیبی خصوصا مثل سلجوقیان با صلیبیان درگیر شدن، اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که ما بعد از اون خب حمله مغول رو داریم. خب حمله مغول خیلی انگار فضای شیعه رو بوده توی یه گروه اقلیت تا حدودی ساکت نسبت به وضع سیاسی، این داره کنند زیر پوستی کار خودشو میکنه، حتی به دربار نزدیک میشه، ولی اینکه بگه مثلا یه گروه مقابل مثلا مغول به صورت مثلا کاملا یه گروه اپوزیسیون وایسته اینجوری نیست. نه اینکه قبولش داره، ولی میدونه اگه الان محجم خودش رو حفظ نکنه کلان از بین میره. ولی دیده که کم کم وارد یه فضاهایی بشه توی خود دربار و خود مغول که اون وضعیت اونجوری سامانه. خب طبیعتاً وقتی اینجوری شما با یه فقه سیاسی دیگه اونقدر مواجه نیستی. اگر مواجهی خب اونقدر نیست که بخوای بروز بدی مسئله رو. بذار ایاتون باشه، مثلا یه جایی هم گفتیم که اصلا بحث اخذ جوایز سلطان و این بحثا می اومده تو بحث فقهیمون. اون موقع پایگاه فقه کجا بوده؟ پایگاه فقه خب حله بوده. شهید اول خب شاگرد علامه حلی بوده، تا حله هم اومده شاگردی هم کرده. ولی تصمیم میگیرن که حالا من خود وضع حله رو نمیدونم بعد از علامه حلی چطوری میشه، ولی اینجور که مشخصه خب بعد اینه که شهید اول میاد جبل العامل، جبل العامل خب منطقه توی جنوب لبنان توی وضعیتی گفتم جغرافی سیاسی ببینید دست مغول ها دست صلیبی ها توی محدوده سلجوقیان باز محدوده سلجوقیان محدوده کوچیکتری دستشونه، یعنی این سزر خیلی مهمه، مغول ها سلجوقیان و صلیبیان که حتی سلجوقیان به جای تصمیم میگیره مثلا بر ضد مغول ها بجنگه. خب اینجا ما باشیم و فقهای شیعه داره چه اتفاقی میفته؟ دادن فقهای شیعه کم کم هم از اون فشار مغول ها هم تا حدی خارج شدن، چون خودشون اثبات کردن توی این وضعیت. شهید اول شروع میکنه دو تا کار انجام دادن. یکی یه حوزه علمیه تو جبل العامل میزنه که بعد حتی محقق کرده که اینجا شاگردی کرده. شما ببینید مثلا چه حوزه پربرکتی بوده. یه من از حوزه علمیه میزنه تو جبل العامل. فضای ایران چطوری بوده؟ فضای ایران به خاطر فضاهای اولا هم این فقه سیاسی شما دیگه تو میدان نیومده، فضاهای تصوف و فلسفه عرفانی الان تو فضای ایران داره رشد و نمو پیدا میکنه، لذا فضای فقهیش جدی نیست اساسا. خب یه حوزه علمیه میزنه شهید اول و یه شبکه وکلا تشکیل میده، یه شبکه وکلا تشکیل میده. این شبکه وکلای شهید اول هم در جاهای مختلف بودن، تا این حد که مثلا سربداران خب نامه میزنن میگن ما یه مانیفستی میخوایم برای اداره حکومت، شهید اول کنون کتاب رو مینویسه، لومن مینویسه. و حالا باید الان چند تا از موارد دیگه این فضای شهید اول رو میگن. بعد تو خود کلمه شهید اول خب برای این پاپوش درست میکنن که به دنبال حکومت گرفتن در مقابل اهل تسننه و بعد کشته میشه. شهید اول به این دلیل که میگفتن که میخواد حکومت اهل تسنن از بین ببره به این دلیل کشتنش. تو تاریخ هم میگم پاپوشی بیش نبود، یعنی شاعبه این مسئله بوده. نها کنید مثلا توی کتاب القواعد و الفوائد، من یه تیکه از متنشون بخونم برش دیگه هم کتاب ها رو بررسی کنم، جلد 1 صفحه 39 میگن که ماکان مقبیان لجلب المصلحه و دفع المفسده و هو القضا و دعاوی. اون چیزی که باعث جلب مصلحت و دفع مفسده میشه قضاوت و دعاوی. و البینات و ذالک لان الاجتماع من ضروریات المکلفین و هو مذنت النزاع. میگه از ضروریات مکلفین چی با هم دیگه جمع بشن، فلا بد من حاسم لذالک، میگه باید تیزهوشی اینجا باشه، ولا بد لها من سائس و هوبل امام و نوابو. یاد کردین؟ اصلا میگه این اجتماع مسلمین با قضاوت و بحثای دادگاه شکل میگه، این جای مهمیه، و این چه زمانی با امام و نوابش. حالا این پس بینید فضای شهید اول کجاست؟ شهید اول داره ما را از یه پل، یه منطقه، یه گروه اقلیتی که سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و یه توسعه‌ای بده خودش از جانب حاکمیت، داره کم کم باز شیعه رو توسعه میده تو فضای اجتماعی و سیاسی، که خب محقق کرکی بعدا میرسیم بهش که خب شاید تو دوران مثلا بعد از شهید اول حداقل اولین آدمیه که دیگه نظریه ولایت فقیه رو شروع میکنه بحث کردن. چرا؟ چون دقیقا تو این حوزه داره درس میخونه. دقت کردین؟ تو حوزه ای که داره فضا به سمتی میره شما کم کم بروزات بیشتری پیدا بکنید. خب حتی این اتفاق اقلیت تو فقه، توی اقلیت تو اجتماعیشی تو فقه مثلا خودشو گذاشته، ما دیگه اونقدر با فقه اهل سنت ارتباط نداریم، فقه کاملا به سمت خالص‌سازی فقه داره میره اینجا. خب این شما داری دائم اقوال داخل فقه فقهای خودتو بررسی میکنی و اصلا اقوال اهل سنت رو بررسی نمیکنی. تو خب یه خط تاریخی هست باید بررسی بشه که چجوری شهید اول و محقق کرکی کتاب اصولی ندارن و اینها هم اصولشون رو پیشی که خوندن؟ اهل سنت. پیش اهل سنت خوندن. ولی جزئیه پیش کامل توضیح دادیم. یه اتفاق دیگه تو فقه رقم خورده. چه اتفاقی؟ اینا اصول اون وقت خوندن، این کتاب فقهی ندارن، ولی اتفاق دیگه تو فقه رقم زدن. چی بود؟ بحث قواعد فقهی بود. که گفتیم بحث قواعد فقهی دلایل مختلفی داره گرایش به قواعد فقهی، که اون جلسه پیش گفتیم ممکن دستگاه فقاهت باشه، ممکن نتونه بین ظاهر و باطن جمع بکنه، ممکن مثلا امام خمینی اصلا میگه دستگاه فقاهت توشون قرآن نیست، نمیتونه نسبت خوبی با ظواهر دینی بگیره. اون بحثا که سر قواعد فقهی توضیح داده. لذا این وضعیت فقه شیعه است. پس حالا ان شاء الله الان یه با کتابا رو با هم دیگه تا حدی بررسی کنیم، بهتون یه دیگه جنبندگی از این فضا میدم و که بعدش ان شاء الله جلسه بعد مقرر کرکی رو به صورت بیشتری بریم. بیاید کتاب القواعد و الفواید رو بیاین. القواعد و الفواید قاعده چهل رو بیارید. قاعده چهل
چهل کل
مبارن واکن صفحه 152 جلد یک صفحه 152 ببین آقا دین
جلد یک
الاصل فی اللفظ الحمل على حقیقت الواحده. بحثا کاملا چی الان این؟ اصولیه، ولی یه اصول مختصر بعدی لا یستعمل لفظ الصریف فی غیر بابه الا به قرینه. این خیلی این بحث کاملا فقهیه ها که میگه اصلا وقتی یه لفظی توی باب رفت داره استعمال حقیقی میشه. من شما قرینه دیگه بیارید. خب این کامل شما تو مکاسب میرسید این بحث ها. مثلا چهلوی جلد یک صفحه 152 القواعد و الفواید چهل الان نیم صفحه چند نمار شما؟
این کلن رفتون شده موسوم های شهید اول القواعد و الفواید جلد 77 قاعده است.
نه با والد 200 تا قاعده است
تا چیز
نه تا قاعده است الان قاعده چهل من
قاعده چهل
نه بیشتر 302 القواعد والفوائد،
تمهید
القواعد
هم هست و شهید صاحبی هست، یه فوائد هست و شهید صاحبی هست، فوائد و فوائد شهید
خب. شما هم قاعده 40 رو پیدا کردیم چیزی که من گفتم؟
بله
41 هم
بدیم
41 هم خب بله المجاز لا یدخل فی النصوص انما یدخل فی الزواهد از صفت و تردل توضیح تارت هم و تقسیص اخرى قاعده 44 دارم کاملا یه بحث اصولی رو شهید اول آورده لابلای بحث فقهی. مثلا قاعده 57 النهی فی العبادات مفسدون و امکان به وصف خارج، کاملا نزدیک 20 تا قاعده اصولی هست. قاعده 61 افعال النبی حجه کما ان اقواله حجتون، بحث سیره
مفسدون
برای
قاعده
27
نه
نگاه جلده 15 صفحه 155
خب حالا جلده چند؟ 15 کلا دو جلده موسوعه. حالا قاعده 64 رو بیارید، این بحثایی که میخوام بگم متأثر از فضای اهل زنی یه دستبندی داره یه این دستبندی ما تو اهل سنت میگیم. آقا وقتی میگن مثلا مصلحت داره، مثلا میگن این حکمتی مصلحت داره یا نه، شهید اول تو این قاعده 64 میگه لشرع معلل بالمصالح، اصلا تشریع معلل بالمصالح یعنی مصالح سنجیده. حالا بعضی وقتا مصالح ضروری است، بعضی وقتا مصالح حاجتی است، بعد شروع میکنه دستبندی کردن، میگه کدوم مسائل مسائل ضروری است، کدوم مسائل مسائل صرفه برای حاجت انسان هست. بعد توضیح میده، مثلا میگه مساله ضروریه، مثلا شما عدالت رو در مفتی احکام، در مفتی حتی تو قضاوت چرا لازم میدونی؟ میگه به خاطر مصلحت ضرورت. مصلحت ضرورت چیه؟ لسان الاحکام، حفظ دماء الناس، اموالشون، اعراضشون، خب، و ابلغ منه الامام. بعد در این وقتی میاد تو مسائل حاجت، مثلا میگه که و اما هو فی الحاجه، میگه چرا عدالت رو شما مثلا تو مؤذن لازم میدونید؟ میگه نه به خاطر مصلحت ضرورت، بلکه به خاطر مصلحت حاجت، که ما یه حاجتی داریم میخوایم اوقات نماز رو بدونیم، نیازه که مؤذن عادل باشه. دستبندی میکنه انگار همین بحثا که الان سر این بحث تو اهل سنت مفصل شده رفقا، چون فقه اهل سنت توی حاکمیت بوده یه دستاوردی داره که فقه ما نداره طبعا. این دستبندی دقیقا مال اهل سنته که آقا ما مصلحت سنجی به چه حساب؟ شما مثلا میگه آقا حجاب رو، میگه حجاب رو الان باید مثلا آقا امنیتش رو برقرار کنی، اصلا با گشت ارشاد حل کنی. یکی میگه که آقا این ممکنه که مردم زده بشن مثلا از حکومت اسلامی برگردن کنن، فکر کن تقدیرش هم درست باشه با اینکه درست نیست. میگه آقا مثلا گشت ارشاد میاری باعث میشه آقا مردم از حکومت زده بشه، حکومت اسلامی چپه بشه، بعد مصلحت داره میسنجه دیگه. مصلحت اگه یا تو اهلسنت اینا رو کامل بحث میکنه، میگه این مصلحت این مصلحت ضروری است، خب نباید اون کارو بکنی. اگر مصلحت حاجتی است یعنی صرف امرار معاش مسلمین داره ضربه میخوره، بررسی میکنه انجامش بدیم یا انجامش ندیم، یه دستبندی داره. خب مصلحت ضروری مثلا میگه حفظ حکومت اسلام اوجب واجبات، این میگن یه مصلحت ضروری است، من نمیگم دستبند درست یا نه، میخوام یه توضیح. یا مصلحت حاجتی است، میگه نه حکومت اسلامی حفظ میشه، اقتصاد مردم خراب میشه، مصلحت حاجت زندگی مردمه. درست کردیم یه دستبندی سر مصالح که خب فقه اهل سنت به خاطر حضور در حاکمیت این مسائل رو میفهمه، ولی فقه ما به خاطر اینکه چون توی بوده اقلیتی بوده مصالحش نهایتا مسئله ضروری بوده، اونقدر اقتصاد دستش نبوده، مسئله حاجت اونقدر مسئلهش نبوده، این بحثا کلا دستبندی نمیشه تو فقه اسلامی، حتی تو اصول اونم مؤثره ها. مثلا نمیدونم بحث ترتب رو یادتونه یا نه، که مثلا مثال میزنه اگه ازاله نجاست تو شما اهم رو ترک کنی آیا مهم فعلی شده یا نشده، اگر دوتا شد یه بحثی تو ترتب. این تو فقه مثلا اجتماعی کلا قضیه متفاوت میشه، چون زاویه فقهی تو زاویه اجتماعی نبوده. این مسئله سنجام مهمه شد. یه مثالیه که این کتاب شهید اول از این دلایل خیلی به درد ما میخوره. یه مثال دیگه داره تو این قواعد، میگه که اگر میگه خب اگر امام نبود یه فقیه جامع شرایط میزدیم، اگر فقیه جامع شرایط نبود باید خود مؤمنین یک از این رو مسئول خودشون بذارن. حالا قاعده شو الان یادم رفت اینجا بیارم براتون. لیکن چون داره اجتماعی یکم میفهمه اصلا میگه نمیشه جمعی از مؤمنین رو بدون یه آدم حفظ کرد، و اینو به عنوان قاعده فقهی میگه نه صرفا قاعده عقلایی. میگه ولایت میره دست عموم مردم و اونا باید یکی رو انتخاب کنن که نماینده کلشون بشه. خب حالا من مال شهید بهشتی رو وقت نکردم واسش کامل بیارم، که یکی اصلا بحث تعاونی ها تو اقتصاد شهید بهشتی این بحثای القواعد و الفواید استفاده میکنه به عنوان قاعده‌ای که میتونه بخش از اقتصاد دست مردم باشه. حالا این کتاب قرارت خیلی کتاب هم نقطه زنی از جهت فقهی، این کتاب نقطه زن رو آدم باید خیلی حواسش بهش جمع باشه، خصوصا اگه فقیه مثل شهید اول نوشته شده باشه بنویسش. ثانیا این نقطه زن خوب انتخاب کرده، سال دستبندی های خوب داره، کامل جای هر چیزی رو مشخص کرده. خب این از کتاب القواعد. بیاریم کتاب از دروس.
شهید
اولا، شهید اولا احتمال کتاب از دروس با تو موضوع شما شد جل... اینجا سه جلد داره، سه جلد داره کلن
دروس
شریف. آره. یه اتفاقی افتاد تو کتاب جلد اول باز کنید، جلد دوم باز کنید، میخوام یه دور ببینید چه تعداد این کتاب آورده. خب نکته ای که اینجا خیلی مشخصه چیه به نسبت قبلی ها اینه که الان کتاب های فقهی بیشتر از کتاب های قبلی با علمای قبلی شد. حالا توی کتاب دیگه ها بیشتر شما میشون میدن اینو ببینید. حالا یک کتاب دیگه نمید قایت المراد هم بیارید، قایت المراد قایت المراد ویژگیش چیه؟ باز نها کنید، باز توی کتاب قایت المراد ما دوباره ابواب زیاد میبینیم، کتاب زیاد میبینیم. و ثانیا کتاب قایت المراد ویژگی دیگه هم داره، اقوال علمای شیعه است. هیچی از اهل سنت نیست، این فقه مقارن دیگه نداریم، اقوال علمای شیعه است. خب نگاه کنید کتاب از اینجا بعد شهید اول شما وارد دوران جدید فروعات فقهی میشید. شهید اول ذهن موسعی در توسعه دادن به فروعات فقهی داره، چون فروعات رو زیاد میکنه مجبور براش کتاب بیشتر بیاره. تو ما یادتون باشه تو نمعه دیگه رسیدیم 54 تا کتاب، اتفاقی تو علمای قبلی از 20 تا شروع کردیم نهایتا به 41 دوتا تو علمای هندی رسیدیم. یادتون باشه رو شما بودیم تو نمعه 54 تا کتاب میرسیم، چون نگاه کنید داره این اتفاق میفته تو فقه شیعه، فروعات داره بالا میره، فروعات که داره بالا میره دستبندی طبعا عوض میشه. خب یه بعد و قربی داره دستبندی در نگاه فضای فقهی، این اتفاق میفته. حالا یه نکته دیگه بگم بهتون، نکته دیگه چیه اینجا اتفاقی که میفته اینو فکر کنید رفقا، اینو من به عنوان یه سوال خودم در حالت تحقیقم، آیا تفریع کردن زیادی کلن سنت خوب یا سنت بدی؟ تفریع فروع زیاد کردن، شاید مخالف بیارم برای اینکه بگم کار اشتباهیه ها، بعد شما ممکنه و دفاع کنید، من نمیگم کدوم جنبه چیه. نگاه کنید معمولا عمده سوالات فقهی پرسش پاسخه، یعنی چی؟ یعنی معصوم خودش دعوه بدی نداشته که دائم احکام فقهی رو بگه، شاید معصوم دعوش بر این بوده بیشتر به شما یک فقه چارچوب فقه و یه حدود فقه رو بگه، شما اونجا عقلتو بیشتر را بنداز و فعال کن، یا نه دائم اگر تفریع فروع بکنی اتفاق خوبیه، هی تفریع فروع کن، تفریع تا ته نهایت عمل مکلف رو مشخص کن. خب میده چه اتفاق، این یه عادت رفتاری میاره برای مکلف دیگه، دائم به تو رجوع میکنه برای سوالاتش، اتفاقی که احتمالاً برای شما هم افتاده، یعنی دیگه وقتی می‌بینید ریزترین احکام داره جا به جا میشه تو نظر فقیه، شما حتی اونجوری که مطمئنی به اساس قواعد فقهی و اصولی نباید حکم غیر از این داشته باشه رجوع می‌کنی. من اون دارم شاهدی میارم برای اینکه اصلا کار درستی است یا نیست، چون توی اهل سنت خوب این کارو می‌کنن و و یادتون باشه گفتی المبسوط فی تف الامامیه مال شیخ طوسی در جواب اهل سنت بود که ما تفسیر فروع بلدیم اگر بخوایم بکنیم. این اساسا فرهنگ خوبی هست یا نیست و اصلا فرهنگ بلامده در اهل بیت تفریع فرو کردن خب ببین اینو میخوام یه تلقی تو
آت این همین سوال طرف داره میشه اهلی پرسیده هی اینو پرسیده اینجوری بشه چی اینجوری بشه چی اینجوری بشه چی
اونا پرسیده
نمی پرسید بگم من نپرسید
آقا نگفته نه
ما پرسیدم
نه من دارم از تقریب
مسئول بود که خود عدد میومد بگو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب و تواران 2000
کلی کلا حالا اینکه چرا معصوم نه اینکه چرا معصوم چیکار نکرده چرا معصوم نیاد مستقیم به اصطلاح مکلفین برسونه نظرش رو و دین و شریعت رو بحث آخریه.
اون گاو بنی اسرائیل رو چیکار میکنی؟
کدوم گاو؟
اون که مثلا گفت یه گاو بکشید من یه سال بودم خودم یه جواب داد دیگه
یعنی به سختی افتادم با اون تفریحات
الان اون کار بنی اسرائیل مذمومه تو قرآن دیگه درسته؟
پرسیدم
جواب خودم اشتباه نیست خب حالا دیگه دارم دقیق میپرسم بنی اسرائیل رو فارغ از مذمتش تو کار بنی اسرائیل اشتباه بود یا نه آیا گاو بکش خب گاو چی بکشم خدا صرفا داشت بهانه خدا نقدش تو قرآن به خاطر بهانه است که میگه من نمیخوام بکشم من توضیح بدم خب یا نه نقدش تو قرآن به اون روش برخورد با مسئله هم هست
من واقعا کلی روش نداره
شما
نگاه کنید دایی بنی اسرائیل مثلا به سوال و تفریع راجع به گوساله چی بوده؟
نه خدا با دایش کار داره یا نه اونه همون اول گوسفند میکشتن خدا گفت خیلی خوب همون اول از من اجرا کردیم
اما دایی زراره وقتی از امامستاد و اینجور سوال میپرسه چیه؟ خدا بگه خدا نکردی وقت من خلاف
عرشان نه اونجا میدم
بعد توی قرآن خدا مذمت میکنه این برخورد بنی اسرائیل رو اما مذمتی از معصومین نداریم که آقا اینقدر تفریح نکنیم این یکی
بله ما داریم یعنی مخالفت داریم پیامبر اکرم ازش پرسیدن در مورد حضرت آقا با این رو تو البته خوندم که گفتن آقا این آیه قرآن اینه من استطاع علیه و این حج انجام بدیم این سالی یکی اجازه داره یا نه هر سالی که انجام بده واجبه آقا گفت که آقا چه کار دهید شما همونی که انجام بدید چرا سوال میپرسید که دست خودتون میخواید خودتون رو
دهیاد دارید چی بوده اون که پرسیده؟
آیه قرآن هر کی آقا مسلمانی بوده
خیلی فرق میکنه مسلمانی بوده مثلا میگم عمر سوال بپرسه با ابن عباس سوال بپرسه خدا من رو با امیرالمومنین سوال بپرسه خیلی جاورش فرق میکنه
این به نظر
رسیده نه این سوال پرسیده خود نپرسیده دیگه
به نظر چرا مثلا داریم تو حدیث کسا ما داریم اونجا
هم یه سوال هایی از معرفت رو بدون
یعنی حدیث
کتا چی؟ من معرفت رو قبول هم معرفت یه لایه دیگه است آدم ولی تو فقه تا دو معرفت همه کشش روحیشو ندادم واقعا یه سوال بتونم بپرسم
تفاوته که گفتش بین نهمیدن وانی بپرسی یا فلانی بپرسی یا فلانی به نظرم بفهم شده که باید اینو تو داری نظرم تحقیم
به نظرم مالی نداره این نظریه که حالا
خب درست یبا همون پیام همون امام صادق با زراره چجوری برخورد میکنه بلا تم گذر یقین نه به شک گفت دیگه خب بعد تو مثلا اومدی تو فقه استحباب استصحاب قهرمانی استصحاب چی چی هم خب
بله
امام باش خب مطلوب گوش بده آقا دیگه آقا دیگه گوش بده
امام جواب بر حسب نیاز رجوع کننده جوابش رو میده حالا که موقعی آدم معمولی یه سال جز میپرسه جوابش رو میده و زراره است به تناسب زراره جوابش رو یه قاعده میده دستش
نه الان علماء شما که اینجوری برخورد نمی کنند که
نه
نه هم نه الان فرهنگ که الان تو
علماء ما امام نیستن
فهم زراره نیستی
اصلا بنابراین هیچی به هیچی نیست نه میخوام بگم نه هم از این طرف معصومین علیه السلام تعمیر داره و ازش باید کار اشتباهی بود میگفتید
میفرمودید
آقا قرآن آیه داده که لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلوا تسؤکم خب
این به خاطر اینه که ما پیش فرض گرفتیم قول خدا یا
من چی میفهمم
این همه فرض نه بگو چه پیش فرض رو از بین ببریم ما مساوی و لاابالی باشیم نسبت به تفریع فقه واقعا میبینیم این کار درستی اما بله پیش فرض میگیریم که آره این تفریع فقه شریعت و بدبخت کرد همه رو به درد سر انداخت بله قرآن میگه از درس خودتون نجات بدید
آیت آیت
همون گاو بنی اسرائیل یعنی
از خود معصوم بپرسیم، معصوم ممکنه یه حکم جدیدی بده، یه مثلا قیدی اضافه بکنه. ما الان که فقها تفریع فروع میکنن، تنها اتفاقی که میفته اینه که فروع تا به قواعد ارجاع میدن.
خب یعنی چه به قواعد ارجاع نمیدن چرا؟
نه بالاخره با مبانی پا جواب بده دیگه.
با من نه با مبانی جواب تو، من تو نسبت اجتماعیش دارم میگم. اینه که با مبانی جواب میدم.
تو سرنی عمل باید همون کارت به همون قواعد توسط بکنه. حالا من بیام تو رساله بنویسم.
نه نه آره واقعا ممکنه شما مثلا به معلق مثلا مثال بزنم، مثلا ما تو وضو مثلا تو این جاهایی مثلا آب گفتیم آن چیزی که جرم دارد و مانع رسیدن آب است، این وضو اصلا مبطل است، صحیح وضو صحیح، خب وضو درست است. خب من این الان گفتم به جامعه گفتم، خب بعد مثلا شما فکر کن من دارم رفتار میگم، بعد مثلا بگم فقیه شما بره مثلا بررسی کنه خودکار این کار رو میکنی یا نه، بیاد خودکار رو بگه نه این کار مشکل نداره. خب درست کردی تو موسیقی آقا شما میتونیم بگه اون چیزی که طلب دارد و مثلا نمیدونم سرمست میکنه انسان رو حرامه، همین رو میگی یا نه دیگه تا الان دفع علما حکم دادن دیگه، مثلا تو اینجا اومدن بحث کردن دو تا اونایی که میگم تا تفریع فروات بده میگم مکلف و اگر بهش نگی متحیر میشه کامل.
خب موضوع شناسیه
الان میفهمم موضوع با مصداق متفاوته، ولی یه فرهنگ تو تعامل الان الان نه الان واقعا نگون الان تو مسائل روز که اگه بگی موضوع مصداق میگه تو مسائل اجتماع شناخت پول موضوع یا مصداقه خیلی سخت میشه واقعا. خب الان مثلا این موسیقی پاپ الان واقعا به مردم عادی بدی میتونن تشخیص بدن بازم از اون بعد دفاع میکنم و. اصلا مصداق اصلا همین موسیقی پاپی که الان هست این موضوع یا مصداق شما میگی مصداق دیگه، ولی واقعا مردم از پس عهدش برمیان با اون قواعدی که علما دادن؟
بله
برمیان.
چرا برمیان؟
همین واقعا یه سوال میپرسه دیگه
مسائل
همه
مردم
برد آره میاد خب پس خواهر کارگیده میگه پس برده این مدن دیگه
هست.
شما در یه حد دوسته این طرف میاد تو حسین محله الان موسیقی خونده شما من میگم اون کار حرام بود یا حرام بود واقعا این من قول به استفتار یه سال آینده بچه ازبرلایی هست دار شما باید ندینم که آیا آهنگ مثلا سنتی با آهنگ غربی چون جفتشون طرف میادم حالا یکی بیدن آره الان اینو سوال بده اینو جواب بده عادت داده قبول داریم خب میتونه نه اینو جواب بده فقیه عادت یعنی عادت میاره بالاخره جوابم نده اون بعد سکش اتفاق خوبیه چی میشه اون بعدش
نتیجه این بحث چه خواهد بود؟ که مثلا مشتهدین کل بحث موضوعی نشن؟
نه نه ممکنه تو هر زبانش متفاوت باشه تو هر مسئلهش متفاوت الان نها کنید دقیقا میدونید بعد از اون دقیقا نمیدونم سال قبل یادتون آقای شاهودی آقای شاهودی موضوع گرفتن که آقا چیه مسئله پول شناسی نمیدونم این را میدونید این دست خود مکلف دقیقا تو درخواست این بحثی کرده بودم
خودش به تشخیص مشترک
برمیگرد باشه شما چه ذهنیتی داری از این؟
من احساسم که وقتی که حکومت تشکیل میشه رجوعات پرسش در مورد احکام دینی زیاد میشه و میخواد همه چیز رو بدونه طبیعیه که همینطور فروعات هم بیشتر میشه
خب خب میام پس شما فروعات رو طبیعی مسئله میدونید دیگه
بعد تازه فروعات که همشون رو موضوع شناسی
استعمال شده دیگه شخصی
شما مثلا فقط فرض ذهنیه فقط ما مثلا فرض ذهنی سوال شکل 26 مثلا
همین اصلا همین فرهنگ وقتی این فرض رو شما صحبت کردی بعدم به 3 و 7 هم شکل میداد سوال میپرسه فرض تو این که حدیث دوشش میدونی که دوشش حدیثه دوشش حدیثه اصلا این شکوک از این حدیث داره این همه حالا به طرف تو شما اومده ما پرسیده خب ولی سوال کرده دیگه بابا الان خب تو رساله ها هست نمیدونم میگم مبتده عادت میدی مکلف بلا خواهد بودی
این اونا مرده دیگه مثلا نوشتن نداره ولی اصلا رو پول خب
خب نه میگم به همون مناطی که دادم اون الان 26 میگه میگه مکلف نیست تا اش بشه ما بدیم 26 میگم حدیثه پیش اومده از پرسیده
حدیثم اگه راوی مثلا بیاد مثلا
میخواد خب پرسیده دیگه اما پس اتفاق افتاده بدین 26 افتادم خیلی عوضش برده این الان درس خالص میگم افتادم یه گرد یه بارم بیفته من جوابش بده میدم تفاوت داره
مثلا این
با مثلا نه فرق داره مثلا شما چند درصد ممکنه تو نماز دو رکعتی شک کنید رکعت چندمی
خیلی زیاده
خیلی زیاده تو چند تو نماز چهار رکعتی چند درصد ممکنه بین رکعت یک و دو شک کنید تو نماز چهار رکعتی یا نماز دو رکعتی
سوجا ما این پرش موضوعی داریم آخه اول
من تفریم داره نه همین با همین تفریم میخوره دیگه نه شما بین خب این الان تفریح همه تفریح میزنه دیگه ذهن مشکل نه تفریح میزنه حد و حدودی داره
خب
یه تناسبی بگیم بعد تفریح الان شما چه تناسبی از فقه موجود میکنم این رو بگیم تو همین نسبت قواعد با فروعات با این که تو فروعات داره واگذار میکنه به مکلف یا واقعا اجتهاد میکنه برای حلش
قواعد میره تو فضاهای بود اجتماعی و حکومتی فروعات میره تو مسائل شخصی و خصوصی
رفت مسائل اجتماعی فروعات نداره
چه فروعاتی؟
ما فقهمون ضعیف فروعات نداره ما الان چون فقهمون ضعیف فروعات اجتماعی نداریم ما داریم سطور اولیه فقه سیاسی رو می‌نویسیم مثل جمهوریت الان تو اجتماعی تو اجتماعی مثلا مثلا تو اجتماعی الان فقط فروات پول کاغذی شما پول کاغذی همون اعدادی است که در حسابای شماست یه فرد فقهی الان جدیه مثلا اگر برای شما یه پول ارواح حرامی کات به کات کنن یا تبدیل به کاغذش کنن متفاوت نیست همین الان بحث دیگه شما الان پول تو خیابون تو ایدا بکنیم میگن تا 50000 تا مشکل نداره برداری درسته آره پنج شد شد ولی اگر دقت کن ولی اگر من به کارت شما 100 میلیون اشتباه بزنم میتونی استفاده کنی خب میتونی استفاده و تا موقع که من مطالبه نکردم مال خودته
واقعا اشتباه نباید
کشفت مقرر دارم این موقع موقع
سیست کنیم این موقع
الان میگم
میدونه
اشتباه آره هیچ مشکلی نداره تا موقعی که طرف مطالبه نکنه ازت استفادهش مشکلی نداره مطالبه کرد برگرد آیا سیستمی که این مطالبه رو قبول نداره استفاده شده
مطالبه کردم
بهش الان دقیقا فرق همین یه فرق فقهی تو مسئله پوله که یکم تو فضای اجتماعی پیشرفت کرده مسئله شما بخواهد پول از هر جامون استفاده کنید آقا تا موقعی که مشکل نداره
آقا اجتماعی
دارم میدونی دلیلش چیه که دلیلش میدونید چیه که این پول کالته میدونید چیه شما وقتی پول این آقای سیستانی میگه میگه که شما مثلا این یه مبدأ مقصده خب مثلا من از میخوام کارت شما بزنم اشتباهی میده تو کارت یکی دیگه عدد کامپیوتری اول نمیره توی این مقصد میره کجا؟
بانک.
میره وسط یه واسطه داره بانک اعداد چند تا عدد تو
میشه؟
مجهول المالک میشه بعد میره تو مقصد به مقصد استفاده میکنه شما اول شارژ من اشتباهی میخوام برای شما بفرستم بعد یکی دیگه میفرستم اول کارت شما نمیره که اول این رابطه با اپراتور برقرار میکنه مجهول المالک میشه میره تو حساب شما شما استفاده کنید خب باشه مالک دیگه عدد عدد حتی صد خمس اینا بحثه خمس موقعی که پشتش عدد مگه خمس داره مثلا من تو صف 100 میلیون عدده این چی خمس اینا
باشه مجهول مالک نیست که
اینا میشه بحثه فعاله یه الان مثلا اونهایی که جواب نمیم پول کاغذی هم
جواب آخه مجهول مالک
نیست اون مجهول مالک دیگه آقا مجهول مالک اینه دیگه من پول وقتی دفعه یه جب مثلا برای شما گفتم 10000 تومن گذاشتم روی اوپن خب بعد میگم 10000 تومن گذاشتم روی اوپن رفت قاطی شد با کلی پول دیگه اون میشه مجهول مالک اون قاطی شد خب 10000 توش هزاران 10000 تومنی اگه این پول مال توی که منوز کدوم مال توی که آره دیگه اون 10000
اینجا من عدد مثلا حاکم قرار باشه کد تیلی
چون اون بعد به اون دعوای قضایی که نه برای حق مالکیت پول باشه، اون میتونه بری تو دادگاه اون شکایت کنه. اون شما رو کنید شما رو پیگیری اسمش نه شما رو مالکی هست.
الان شما رو یاد پول بیاده واقعا مجبور میشه. الان با خب مثلا هر شعبه این که خب من الان جمع مانده مثلا 6 میلیارد تومنه. خب مثلا یه شعبه مثلا از یک بانک بوده، این 6 میلیارد مال همه مشتری های این بانک، یعنی همه رو با هم قاطی کرده یه جا داره.
تازه یه بندازه میکنم 4 برابر میتونه بده.
ایتا فرق داره. اول ایتا هم همون ایتا الان مگه شما تلگرام باشه دیگه باز من بس نه. شما مثلا الان تو تلگرام پیام میدادی یه راست میومد تو پی وی من، اول میداد تو سرور آلبانی، از آلمانی میومد تو پی وی تو.
جوان خیلی
داغونه. آقا با خزم اجازه جلسه رو ببین همین دادی اول پیام میاد تو سرور بعد میاد برای تو. اصلا چرا پیام تو اینجا دادی؟ خب چرا قول با بوت فرقی نداده در ارسال پیام؟ مثلا من اینجا باشم تو اینجا باشه، یکی تو آلمان باشه فرقی در اصلا، چون سرور ارسال میکنن نه تو. این تو بحث مالیشم هست.
ارسال شد بگه هم دریافت داشت این رفته کجا
اصلا واقعا خواستم بگم پولا که در کارت رو راحت استفاده کنید آقا، هیچ مشکلی نداره. من یک کاری ازتون پیگیری کنم. حالا اون یه کامل بعد میخوام بگم بحث اجتماعی اینجوری الان اومد توی فروعاتی مثلا این بعد اونا میگن که پول کاغذیشم پشتوانش عدده، پس هیچ فرقی نمیکنه. خب اصلا مگه پول عدد حلال و حرام داره؟ عددی بیش نیست، عدد مگه مالکیت داره؟ خب عدد مگه مالک دو مال تو؟ دو احتمالی انتظاری دو مال تو چی تمنی داری؟
دو مال من.
خب
در مقابلش هم میشه
گفت، یعنی مثلا فوقیت مال تو.
مثلا اون مگه افتاده باشه 900 میلیون باشه
من رو انتظار کنم. خب اینا بحثه میخوام، چون در تو اقتصاد یک کم بحث شد اومده جلو، ولی تو جمهوریت آقا، تو جمهوریت مثلا دفعه تو داستان جمهوریت، من اصلا جمهوریت قبل از انقلاب اسلامی غیر از امام که من ندیدم کسی دیگه بحث کنه، فقط امام نه آقا تو ترکش دارم جمهوریت بحث میکنه، نه شهید مطلی در یک جایی از کتاباش بحث جمهوریت میکنه. امام یه بحثی کرده الان فروات فقیش الان مثلا انتخابات زیر 20% بیاد مشروعیت داره مجلس یا ندارد؟ درصد مشروعیت هم داد. آیا میتواند برای 100% مردم تصمیم بگیره یا نگیره؟ تو که مورد محمدی 20%ی چجوری برای 100% تصمیم گرفتی؟ خب اصلا تو عقل سیاسی چجوری نظر میتو 20% رأی داشتی؟ به هم نهایت که هر نماینده 2% رأی داره، اگه مشارکت 20% بس خدایی نکرده این هر نماینده 2-3% رأی داره، چجوری یک مجلس 30% برای مردم 100% رأی گیری میکنه؟ درسته اینا همون فوضات که الان مطرحه. این مثلا اول انقلاب مثلا نبوده. من میگم هنوز فت سیاسی چون باز نشده صفحش نوخوشگاه هم نریخته زیاد. طرف صفحه باز شده. بقید پیشرفت میکنم. من خواستم بگم اینو فکر کنید. یه فرهنگی در فقه شیعه تفاوت ما با فرهنگ فقه اهل سنت چی؟ خودم جنبه‌بندی دادم ولی یه سوال بسیار حادیه. اصلا بحثا عمیق‌تر هم ممکنه بشه. تو نوع مواجهه شما با مثلا کتب فقهی هم متفاوت میشه و حتی تو تربیت مثلا تو مکلف میبخش طول کشیدیم رسی کم از این جهت رسی مهم نه رس یه پولی داشت تهش براتون مچلون مالکا رو میشه هست نه نه بگیم. خب چند نکته من بگم نکن در مورد خب نه ده دقیقه رو دیگه انشالله تمام میشه.
نه اون سیستم
خب من تا جایی که مطالعه میتونم بکنم میذارم ببینم. یه جزوه جزوه آماده است. تا جایی که میتونم بحث آماده کنم. خب شما از اینو منظم هم بکنم. ناگهان ما پس با چند تا اتفاق تو فقه شهید اول مواجهیم. یک جمع‌بندی بکنیم. یک اولا اینکه فقه مقارن نیست، پالایش شده فقه شیعه است. دو اصول پایه نیست ولی قواعد پایه هست. و اصلا مبدأ شروع قواعد فقهی همین شهید اوله. ولی یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم آیا دغدغه شهید اول برای قواعد فقهی همان دغدغه علمای اصول موجود است؟ این سواله. ممکن اصلا دو ریشه متفاوت داشته باشه، یعنی مثل شهید اول به خاطر که فقه شیعه رو چارچوب بده باشه، اون به خاطر اینکه دستگاه فقهاتیش کوچیکه. خب البته واقعا تو دستگاه فقهاتی کوچیک شهید اول اونقدر فرقی نداره با علمای موجود، یعنی چون دستگاه حدیثی جدی نداره شهید اول. خیلی یادتون باشه تو لومه للاصل اساسا با حدیث استناد نمی‌کرد زیاد شهید اول، اونم گفتیم جلسه پیش دلیلشو، چون اصلا تراس حله تراس ضعیفیه تو حدیث، جبل العامل هم در امتداد تراس حله است، اونجا هم حدیث ضعیفه. خب لذا خبرنگارهای تو این دوتا قطعا حجته، اصلا دلیلی که شک میره چرا خبرنگارهای اینجا هم حجته، چون قرینه اینا کم داشتن. شما دائم تو همین قواعد فقهی میدیم میگه قاعده این است الا به قرینه، آدمی که قرینه دستش زیاد باشه ابتداعا اصل بیرون نمیده ها، قبول داریم؟ آدمی که قرینه زیاده هی احتمال میده، اصل آدمی که قرینه کم داره اصلی برخورد میکنه. خب چون تراث حدیثی ضعیف لذا بعد از اساتید تاریخ فقه و حتی خود آقا تو دوران فقهات شهید اول جزء نقاط محوری تاریخ فقهاتش نیست، چون اینو در امتداد علامه حلی میدونه، میگه علامه حلی فرقی نداره دستگاه فقهاتش. خب این پس تو فضای حدیثیش، ولی فروعات فقهی زیاد داره، مناشئی داره فروعات فقهی زیاد، یه اتفاق سیاسی افتاده، یه اقلیتی بوده داره خودش توسعه میده. دو، دستگاه علامه حلی به یه بلوغی رسیده داره هی تفریع و فروع میکنه. سه، فقه مقارنی نیست که مسائل جدید بگیره، داره با خود شیعیان مهاجه میکنه. تو وقتی داری با خود شیعیان مهاجه میکنی یعنی چارچوب مسائل رو قبول داری، داری توی استدلال اینو بحث میکنی، وقتی داری تو استدلال بحث میکنی قائل به تفصیل هم ممکنه بشی و به طبعش فروعات هم زیاد میشه. من دلایلش رو میگم، یکی هم خب تطور خود فقه شیعه است، طبیعتا تفریع فرو میاره. خب
تو مقایسات
چرا انجام میشه بین فقها؟ تو لایه اسکی مثل مکاسب
اول با علامه
دیگه
که برام دست فقاتی اصلا میگم شهید اول افقه از انسانی بوده، این مقایسه اصلا
چی این افقهیت رو میگه مهمه ها. مثلا یه زمان میگه افقه به خاطر اینکه استدلالاش قوی تره، یه بار میگه افقه، ولی یه بار میگه افقه بخونه کلا دستگاه فقاهت رو عوض کرده، مثلا بورجردی مثلا. و میگه این افقهیت معناش چیه، معنا بعد کی داره معنا میکنه مهمه. خب اینا مهمه. مثلا شما الان تو مکاسب چرا تفریع و فروع زیاد میبینی؟ خب کم پیش میاد که شیخ انصاری کلا میگه مسئله جور دیگریست، یه جای حاد اینجوری میگه ها، ببینم گویا مسئله قبول شده است، یعنی بین الاذهان مشترکی که این مسئله هست، ما بیایم مسئله رو ببینیم فروع دیگه یا تشقیق شقوق دیگه میشه باش در نظر گرفت و یا نحوه دیگه رو اثبات کرد یا نه. ولی یه دارم دوربین رو کلا عوض میکنه میگه مسئله عوض میشه. خب شما تو مکاسب هم کم میبینین اتفاق رو. این پس یه مسئله دیگه. یه نکته دیگه تو فقه شهید اول هست، چون باز در امتدادش فقه علامه حلی، اونم اینه که طبیعتا ما بخوایم شهید اول رو باید میراثدار شیخ طوسی بدونیم، هم از جهت تفتی و فروعات، هم از جهت این که خب مثل خبر واحد رو حجت میدونه، هم از جهت این که ما علامه حلی رو احیا کننده شیخ طوسی میدونستیم و شهید اول هم خب شهید علامه حلیه و دلتون دستگاه انگار تنفس میکنه و بحثا رو جلو میده. این از این تو فرهنگ تعامل هم بریم، تو فرهنگ تعامل با فضای نهاده که بحث میکردیم، یکی از اتفاقات جالبی که اینجا ما تو این دوران میبینیم فرهنگ حاشیه نویسیه. ما فرهنگ حاشیه نویسی رو از اینجا داریم، یعنی علما تو کتابای هم دیگه حاشیه مینوشتن، حالا شرح نویسی برای شرح نویسی داشتیم، حاشیه نویسی بریم یکم عمیق کنیم حاشیه نویسی رو. ببین حاشیه نویسی ثمرش به نظرتون چیه؟ تو نهاد علم ثمره حاشیه نویسی چیه؟ نه همه اینه که توسعه درست شد، نه خود حاشیه نویسی چه ثمره مختص به خودش رو داره؟
آموزش
میکنه کتاب رو، آموزش تو آموزش شده موثر
اختلاف
نه یک مختص مال خودش رو. اون شهر هم ممکنه شهید ثانی و شهید اول شهر بنویسه، مثلا اختلافات خودش رو کاوش کنه تو دل نقد به شهید اول، یک مختص مال خودش داره که الان بین اون خیلی ضعیفه، اصلا این چون نیست اتفاقاتی نیست.
تولید علم
خوبه. چجوری تولید علم؟ تولید علم که شهر هم تولید علم میتونه باشه دیگه.
مشترک
اون نظریه چیکار میکنه؟
داره
نقد
میکنه قبل
رو
یه چیز داره اضافه میکنه،
یعنی داره رشد میکنه. خب تو شهر همین اتفاق میفته،
شهر به این سطح امضا که حاشیه نمیزنه که اون فقط تو
چیز میکنه،
داره
اون نقد میکنه
دیگه.
اما فروات داره حاشیه، این محصول خود حاشیه است، حاشیه اصلا اصلش برای این آقا اشکال دارم به این مثلا
اشکال دارم حرفم اینه. شهر همینه، ولی میخوام یه نکته دیگه شما میگی الان توضیح بدم، همون شاید همون که شما میگی. یا کنید حاشیه‌نویسی تفاوتش با شعبه نیست، دقت کنید، تولید علم قطره چکانی از دوران متوسط طلبگیه. یا کنید حاشیه‌نویسی انگار مثل کسی که 500 هزار تا یاد داشت می‌نویسه، هنوز 20 تا 30 سالشه، بعد تو 40 سالگی کتابشو میده بیرون. بعد تولید علم قطعه چکانیه، یعنی معمولا هم کی این کارو میکنه؟ مجتهدین هم این کارو میکنن، ولی قریب به اجتهاد این اتفاق رقم میخوره. اتفاق تربیتیش چیه؟ اعتماد به نفس رو داره بالا. شما وقتی که حاشیه نویسی شروع کنید، آقا مثلا همین الان مثلا به مکاسب بیه نقدی داره، نه مکاسب، مثلا آقا به کلاس های موسی میگه مثلا بحثی داره، شما حاشیه میزنید بهش، اون یه توجهی به حاشیه شما میکنه و میدونه حاشیه حرف آخر شما هم نیست، چون شهر ولی واقعا تو رو تو موقع حرف آخر میدن. این حاشیه ها جمع میشه یه کتاب میشه. اصلا دلیلی که ماها الان اعتماد به نفسمون تو خروجی دادن کمه، نه به خاطر اینکه ماها ضعیفی، ما اونا ممکنه باشه، این فعالهای روحی انسان ممکنه باشه، چون تنها محصولات خروجی کتابه، منبره، اینا خب طبیعتا مال آدمیه که به اون نقطه رسیده، اصلا محصول اقتضای آدم قوی رو داره. ولی اگر به شما بگن حاشیه بنویس، همه حاشیه می‌نویسن، این شما رو هم قوی میکنه تو لایه تربیتی تو اعتماد به نفس، هم حرف شما رو 20 سال بعد پخته میکنه، هم 20 سال بعد محصول داری. این بزرگترین استفادهشه، محصول داری. میگه من اینم یاد داشتم بعد نظم بدم. یه مثال معاصر بزنم، کتاب اصول عرفان نظری آقای یزدانفنا، میدونید که ارائه آج آقاست، قبلش حاشیه های آقای یزدانفنا رو کتاب عرفانی بوده، بعد اینا رو جمع کرده یه ارائه داره، بعد کتاب شده. اصلا تو موقف کتاب بعد به دستگاه کارخانه کتاب تولید برکن که میرسی اون موقع، موقعی که تو مثلا هزاران یادداشت نوشته باشی، یعنی کتاب نویسی کار راحتی نیست که، دقت کردین؟ محصول متفاوته. یا که مثلا شما میاد و کنشگری کنید تو صحنه انتخابات، خب محصولهای خروجی که برای شما قرار میدن مثلا یک کلیپ دو دقیقه پر کن، بعد خب شما یه تقوایی هم دارید، دارایی خود تا میسنجید، میگه خب این چیزی اصلا من تو این شهر نیستم. ولی اگر بهت بگم آقا یادداشت 100 کلمه‌ای بنویس، این فقط بین خودمون میچرخه، یا مثلا توی دایره بیشتر از زلزله میچرخه، این خب تو هی محصول توده‌ایش بکن، هی اثرگذاری اعتماد به نفسی که پیدا می‌کنی خیلی زیاده. حاشیه‌نویسی پس چیه؟ تولید علمی که الان اتفاق نمی‌افته ها، ولی داره زیر ساخته یه تولیده رو 20 سال دیگه فراهم می‌کنه. تفاوتش با فرهنگ‌های دیگه انگار تو خروجی اصلا متفاوته. ما اینجا حاشیه‌نویسی رو داریم شروع می‌کنیم، یعنی تو این دوران فرهنگ حاشیه‌نویسی شروع شده، ولی متاسفانه الان قطع شده فرهنگ حاشیه‌نویسی. یعنی ماها حاشیه نمی‌زنیم به نه مکاسبا، مثلا به همین آقا مثلا الان یک مثلا بحث های مثلا یکی تقریر شده بزن باید کش حاشیه بزنه که حاشیه اینو آره اون میده، چون توی نهاد علم وقت ما تولید علم تولید جز باید باید شهید ثانیه در اصلا آره اونجا باید ممکنه که مثلا شاید هم مثلا بگید تو انقدر حاشیه دیگه همه حاشیه می نوشتن به فرآیند غیر اخلاقی تبدیل شده، شاید اینجوری باشه، این بدی ببینید اصلا اجتماعی هم بوده
کاری که اینجا
میشه مجبور میکنن یاد داشت نیستی چه شدیه همینه؟ آره باز یاد داشت یه سطح سفت بیشتری داره، یعنی بعد حتما یه چیزی جنبندی کرده باشه، اونم بد نیست ها، باز حاشیه یکم رقیق، اصلا حاشیه خیلی رقیق‌تر از این حرف هاست. آقا من یه اشکالی دارم به حرف شما، این حاشیه می‌نویسم دیگه.
بله باز نباید من باید یه چی باید باشه مدیریت این فرهنگ رو بکنم. باز اینجوری نشه باشه مثلا شهید ساده شدم بیتعجب انقدر دیگه هر کی از چرت و پرتش میاد آشی میزنه. خب اینم شاید به اون نقطه برسه، ولی یه مدیری که مهندسی میکنه بله پشت این واسطه از داشو نویسی رو بالا میارم تو حاشیه نویسی ارتقا میدم، میگم آقا خب حاشیتون درست، متن رو قوی کنید، قلمشون رو قوی کنید، حاشیه رو درست کنید. خب ولی الان فرنگ خوابیده اصلا بودم سمو طلبه هایم تو بولدش خوابیده دیگه. اینجا دو مهندسی هاییه که تو فرهنگ و تربیت فضای حوزه بعد بشه و تو تولیده رو بزن همینجور اتفاق نید بذار بقا هر چی میدونید بنویسید، حتی در حال خودتون این بعدا موثر بیاد داشته زیبا یک کم ارتقاش بالاتره، میدونم مثل رساله نویسی های قدیم میشه باید داشته زیبا باید مردم این کم سرسی
نخورم
خواهد جمعه میکنی که شیک کتاب اسمان رو ارچندیات. خب این کار نمیشه، خب این کار نمیشه، خب اصلا به ارچندیات نمیرسه، چون ارچندیات وقتی همش کتابه تا وقتی کتابش نمیرسه. موقعی که این فرنگ بالا باشه خب کتاب زیاد میره بالا، نمیدونم مثلا شما وقتی حدیث مثلا شما مثلا این کارو بکنید، از این کاره که مثلا این آدمایی که الان محصول میدن آقا دارن صحبتای آقا در این کتاب اینجوری جمع میکنن، خب اگر یه کسی از همون اول کتاب به کتاب آقا ارتاد میگه اینجوری فیش جمع بکنه، خیلی فیشای تیز تری جمع میکنه تا ماهی یه راست میده فقط فیش جمع بکنه. خب این باز متفاوت فیش جمع میکنه. بذار من هاشم‌نویسی رو یه فرهنگ قتل چکانی که زیر ساخته تولید علم فراهم میکنه میدونم و خیلی فرهنگ مقتنمیه، خیلی فرهنگ مقتنم. ما الان تقریر نویسی هم تو حوزه نداریم، املا نویسیه، یعنی آقای لاریجانی درس خارج میده چون مؤسسش مؤسسه خوب پول هم داره املای تقریر میدهشن دیگه، اصلا طلبه دیگه تقریر نمیسه، مد کامل پیاده شده دیگه. آره جسای آقا تقریر نویسی باز یه فرهنگی بوده، یعنی یه واسطه یه عقلانیت میخواده بینش
الان. حالا دستگاه اجتماعی چطوره؟ یعنی مثلا خدای آمیندالی جایی
هم شکرم
فضل
هم حاشیه
نویسی و اینا
روش کردن. آره نه خب فرهنگ عامه نیست، بعد حاشیه نیست، اون حتی اشکال میکنه. نه کنید مثلا نه الان شما دستگاه انشالله میدید، نه کنید بعد وقتا انسان ها ذهنهای مختلفی دارن. من دیگه واقعا به جد رسیدم، کسانی که در دستخواج اشکال میکنن دال برای نیست که آدم قوی هستن، عمده شما قوی نیستن. خب ولی چون اون داره ذهن حالا اونجا فعالی داره و ممکن اصلا عمیقی هم نباشه داره اشکال میکنه، اون داره حلقه یکو تشکیل میده دیگه. ولی ممکنه شما آدمی باشی که یک ساعت تأمل کنی و مکتوب کنی قوی تر باشی، هیچ دستگاهی برای رساندن حاشیه تو به استاد نیست. مثلا یکی از دلایلی که میتونم نشون بدم چرا نخبگان حتی خود نخبگان انقلابی نمیتونه تو وارد این دم و دستگاه فقه موجود بشه، یکی همین فرهنگ ذهن اینجا نصب شده است که اصلا در استاد تو این مدار مهندسی نیست که من کاری بکنم که آقا قدیم اینجوری بوده حاشیه بوده تو مینوشتیم دیدی استاد میخونده بعد اشکال میکرده بهت، ولی اینکه تو آدم نیستی سر کلاس بتونی بالفعل اشکال بکنی. تقریر نویسی آقا شما دارید تقریر خوب بسید زمینون بحث تو میگی، خب این فرهنگ موجود پشتیبانی نمی کنه، هیچ وقت تو استعداد دیده نمیشه دیگه. این هم از معضلات فرهنگی ماست و از این فرهنگ زیاد دیدن. اینجا حاشیه نویسیه، بعد تقریر نویسی میرسیم، بعد املا نویسی داریم، الان این کلن املا نویسیه دیگه. آقا سلات فس نه اینجا نه حوزه من دادم بود امنا نویسی من دارم؟
نه
اینجا توی این دورانی که فقه داریم بیریم نیاز داریم، ولی خب نه این فرنگا چون فرنگا عمیقیت اینجوری نیست که زودم ما ها زود بهش تم بدیم. اصلا قدیمی ها حاشیه نویسی مثلا همینجور دو مدید یه ساعت فلسفه رو مباحثه میکنم یک ساعت رو می نوشته. تو شهید اول چجوری میشه تو زندان انقدر بنویسه؟ باز ذهنش خوب بوده؟ من این توجهات اونقدر نمیتونم قبول بکنم. من میگم ذهنش هم خوب بوده، یه اتفاق عقلایی هم طی کرده این آدم، انقدر نوشته 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 مسلطه به فضای فقه. بخونی انقدر نمیتونی انقدر خروجی بدی. به نظرم اینجوری نیست. بخوای انقدر دقیق بنویسی استحضار کنی مسائل رو تو ذهنت، نه، این آدم باید انقدر نوشته باشه، انقدر چرخیده باشه تو فقه که بتونه بعد یه جا میخواد تورید رو کنه، کتاب ها نمیخواد، خودش میده بیرون دیگه. این کار رو میکنه
سودان فیش
برداری فرمون که هم حاشیه نوشته میشه که میخواد این درست، هر کدوم یه فرمون فیش برداری فرهنگ دیگه است.
حالا فهمون که اون کسی هم که بخواد حاشیه قرار حاشیه باشه بهتر فیش برداری
میکنه. آره دیگه، حتی اگه تو میگه تو موقع حاشیه نوشتن باشه فقه تو فیش هم متفاوت فیش برمیداره. گرفتیم؟ چون حاشیه چی؟ حاشیه میخواد ذیل یه حرف مستحکم یه حاشیه بزنه. خب وقتی میخواد ذیل یه حرف مستحکم و یه حاشیه بزنه دستش به قلم یکم سنگین‌تر میره دیگه، حتی اون حاشیه رو که میخواد بنویسه، حتی وقتی میخواد مطلب رو بخونه با دقت بیشتر میکنه این فیش واقعا جواب اینو میده یا نمیده. مثل این شما از صحبت آقا رو خوندیم، میگه آقا اینو گفته، بعد یکی مثلا مثل آقای فلاح میاد میگه که کجا اینو گفته، این واژه رو گفته، شما از سیره بعد دیگه یه حاشیه زد آقای فلاح میشه، شما از سیره با دقت بیشتری میخونی. خب دقت فیش هم که میخوای بعدی با دقت بیشتری برمیداری. اینا فرنگایی که متصل به همه دیگه. خب ببخشید اشارات جلسه بعدی هم شهید ثانی سبیل میگیم، محقق کرجی و صفویه رو میگیم دیگه، چند جلسه دیگه تا اشارات مهرمزون تموم میشه.
قبل مهرمزون تموم
میکنیم تا تعطیلات سریم برای که نهایتا یه جلسه اون برده بوده.